ومن الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل. فرمودم که در این مسئله که مدارس بدیم چهار احتمال داریم. یک احتمال این بود که جسم معلق باشد از اجزا افتقار لایتجزا، اجزا بالفعل و متناهی. دوم این بود که جسم مرکب باشد از اجزا بالفعل نامتناهی. سوم این که اجزا بالقوه متناهی. چهارم اجزا بالقوه نامتناهی. الان میخواییم قوله به اجزای بلکه رو باسر کنیم که کس مرکبات اجزای بلکه للایت اجزایی هست. ابتدا اشاره میکنیم به قول این آقایون، بعدا شروع میکنیم به ابطالش. ابتدا قولشون رو ذکر میکنیم، بعد اون نوازم و احکامی که در قولشون رو میاریم، بعدا وارد استدلال بر علیهشون میشیم و قولشون ابطال میکنیم. میفرماد که بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، شرزشون تغییر به حکما نمی کنه چون اونها رو لایق این تغییر نمی دید. میگه بعضی از مردم گمان می کنن که جسم ذو مفاصله. قول کسانی که معتقدن به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا اینطوری تشریح می شه. اونها میگن که جسم از اجزا درست شده، ولی اجزا چنان به هم مرتبط شدن به چسبیدن که ما تشخیص نمیدیم مفاصلی رو که بین این اجزا موجوده. اگر مثلا فرض کنید ذره‌ای داشتیم قوی، میتونستیم اون خطوط موجود بین اجزا رو، فواصل موجود بین اجزا رو تشخیص بدیم و ببینیم. ولی الان جسم یک پارچه دیده می شود، در حالی که یک پارچه نیست، دارای مفاصل و مقاصر. اعتقادشون بر اینه که هر جسمی شیارهای متعدد نامرئی دارد که اگر ما بخواهیم این جسم رو بشکنیم یا قطع کنیم، از همون مفاصل شکسته می شود یا از همون مفاصل قطع می شود. یعنی مفاصل موجود رو ما آشکار میکنیم، نه مفاصلی ایجاد کنیم. خود این مفاصل در جسم موجود هست. مفاصل یعنی موضع فصل، اونجایی که دو جز از هم جدا میشه. مفاصل اصطلاحا در محل مفاصل حیوان اطلاق میکنه، ولی مصنف جسم رو به حیوان تشبیه کرده و اون خصوصیتی رو که مال حیوان هست، یعنی اسم های مفاصل رو برای جسم آریا آورده. یعنی حالت استعاره داره چلا، یعنی تشبیه شده چیزی به چیزی و خصوصیات، یکی از خصوصیات مشبه به برای مشبه آمده. تشبیه کردن جسم رو به حیوان و یکی از خصوصیات حیوان که داشتن مفاصل است برای مشبه شده. این اصطلاح هم یه نیستاره. مصنف در اینجا استعاره آورده و مفاصلی رو که مال حیوان است به جسم نسبت داده. منظورشان همون است که عرض کردم، یعنی محل قطع اجزا و جدا شدن اجزا از هم، که این محل در جسم موجوده. اینطور نیست که ما موجود کنیم. ما وقتی جسم رو میشکنیم یا قطع میکنیم، این محل رو اظهار میکنیم نه ایجاد میکنیم. این ظاهر این قول آقایون، اشاره به قول آقایون است که جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا می‌دونیم. حالا چه اجزای لایتجزای متناهی و چه غیر متناهی فرق نمی کنه. همین اندازه که جسم مرکب باشد از اجزا، ما باید رد کنیم چه اجزا نامتناهی چه اجزا متناهی. بعد از اینکه مصنف این مطلب رو ذکر می کنه، می پردازه به لوازم قول آقایون، که قول آقایون لوازم و لوازمی داره، اونها رو توضیح می ده. بعدن با استفاده از همین لوازم شروع می کنه به رد کردن. این فکره که طرح اصل بحث و طرح قول مخالفین بخونن تا بعد به رقیه برسیم. صفحه 9 بودیم، سطر 13 هم سطر آخر. و من الناس من یزن یا ان کل جسمن زو مفاخر. بعضی از مردم یعنی بعض از حکما گمان کردن که جسم دارای مفاصله، یعنی جسم واقعا یک پارچه نیست، یک پارچه به نظر میرسه، واقعا دارای مفاصله و اون مفاصل ظاهر میشه. قول مصنف که گفت که کل جسم زو مفاصل یک قضیه است، دارای موضوع است که کل جسم باشد، دارای محمول است که زو مفاصل باشد. مراد از موضوع که جسم باشد بود طبیعی مذکور، همون جسم طبیعی که قبلا ذکر کردیم. ما جسم طبیعی رو قبلا معنا کردیم، تعریف کردیم. مراد از جسم در اینجا جسم طبیعی، جسم طبیعی مراد نیست، همون که بارها عرض کردم ما در این مرحله کاری به جسم طبیعی نداریم. ممکن است گاهی اشاره‌ای به جسم طبیعی داشته باشیم و مطلبی رو در باره جسم طبیعی بگیم، ولی اساس بحثمون در جسم طبیعی و مفاصل که در محمول این قضیه آمده، موازه ای که ینفصل و یکفصل الجسم عندها، موازه ای که جسم عند اون موازه انفصال پیدا می کند یا اتصال پیدا می کند. یعنی اگه بخوان قطع کنن جسم رو از اونجا جدا می شه، اگر بخوان وصل کنن اون مفاصل به هم می شه، یعنی اون مفاصل قید می شه. اتصال و انفصال جسم در همون قسمت هایی که ما اسمش رو مفاصل می دونیم. رحیم بله در یعنی دو تا جزئی که بخواد بچسبونیم از همون قسمت انفصال به هم میچسبونیم، نه اینکه از یه قسمت دیگه به هم بچسبونیم. در اون مثلا فقط دو تا جز در توجه میکنید، این دو تا جز سطوح جانبیشون، سطحشون محل انفصالشونه، محل اتصالشون هم همون جاست. اینطور نیست که وقتی این دو جز رو با هم متصل کنید وسط و مرکز این جسم با مرکز این جسم متصل بشه، سطح این جسم سطح این جزء و سطح این جزء متصل میشه. دو تا جزء علایت اجازه رو تصور بکنید، وقتی این دو تا جزء به هم میچسبونید دو تا سطحش به هم میچسبونید، مرکزشون به هم نمیچسبونید. دو تا سطح همون جاییست که از هم جدا میشده، همون جا به هم میچسبونید. این دو تا سطحی که اینا دارن اون مرکز موضع انفصالشونه، همون جا موضع اتصالشونه. یعنی وقتی میخواد جداشون کنید سطح ها از هم جدا میشه، جزها از هم جدا میشن به توسط جدا شدن سطح ها. وقتی میخوان بچسبونید سطح ها به هم میچسبه، اون مرکز هایی که درون جسم کار به هم نداره. از محل اتصال انفصال همون سطوح این اجزا و سطوح این اجزا که در یه خط مستقیم قرار میگیرن یا خط انفصالی درست میکنن، در یه خط مستقیم هم قرار نگیرن، ضرر نمیکنه. در همه جا این جسم اگه بخواد جدا کنید از این مفاصل جدا میکنید، وقتی هم بخواد بچسبونید همین مفاصل رو به هم میچسبونید متصل میشه.
اون یعنی دلیل
نه، اصلا تبنیه لایت اجازه بودیم که جز تجزیه نمیشه، جز تجزیه نمیشه، اتصال این جز به جز دیگه تجزیه میشه. این بیان دلیل نیست، درست می فرمایید، ولی تعبیرتون یه خود احتیاج به اصلاح داره که دلیل بر عدم تجزیه نیست، بیان عدم تجزیه. یعنی وقتی شما چاقو می دارید این جز رو قسمت نمی کنید، چون جز رو این تجزیه محل اتصالش با جز دیگر رو قسمت می کنید.
جز می شود، در خرسان جز نمی شود
چه جز جز می شود، جز خود این جز جزش نمی کنید. دو تا جزئی کنار هم قرار بگیرن اصلا جدا میشن، این جزئا از هم جدا میشن، نه خود جز تجزیه بشه. خود جز تجزیه نمیشه، یعنی دوتا جز میذارید، چاقو که میذارید این جزها رو نمیبرید، محل اتصالشون رو قطع میکنید. دوتا جزا تجزیه نمیشن، چرا سر رو در وجه تجزیه نمیشن، ولی محل اتصالشون تجزیه میشه. این دوتا جز جزء جسم هستن، یعنی جزء خودشون که نیستن. این جزء لایقت اجزاست، یعنی این جزء رو نمیشه تقسیم کرد، محل اتصال که تقسیم میشه. ظاهرا اصلا باشه وحیه مواضع و به عیانها ها وحیه مواضع و به عیانها ها این در مثبت جزء که لا یمکن ان ینفصل الجسم این در پیدا مواضع و به عیانها ها یعنی یک مواضع معینه ای هستن که البته پیش ما معین نیستن، ولی واقعا معین مواضع معینه ای هستند. این در مصبت الزود، یعنی که در نزد کسانی که در جسم جز الهی تجزا رو اثبات میکنن. ما چون مصبت جز نیستیم، ما نافی جزیم، یعنی جز الهی تجزا رو قبول نداریم. ولی اون کسانی که مصبت جز هستند، مصبتین جز هستند، پیش اونها مفاصل مواضع معینی که لا یمکن ان ینفصل الجسم عند غیر اون مواضع، نمیتونید جسم رو در غیر از اون مواضع از هم جدا کنید. اگر بخواد جسم رو جدا کنید از همون مواضع باید جدا کنید، از جای دیگه نمیشه جدا شد، از وسط یک جز نمیشه بریدگی ایجاد شد، بلکه در مفاصل دو جز باید بریدگی ایجاد کنید. شبه حالی مصنف تشبیه کرده این مواضع را به مفاصل حیوان و نامیده این مواضع را به اسم این مفاصل، یعنی اسمی را که مال حیوان بوده برای جسم گذاشته. همون که کرد کردم استعاره تشبیه کرده حیوان رو، جسم رو به حیوان و اسم مفاصلی رو که در حیوان اطلاق می شود برای جسم آری آورد. بله اصطلاحا مفاصل در حیوان گفته میشه. البته اشکالی نداره که ما مفاصل رو در جسم حقیقتا به کار ببریم بدون احتیاج به استعاره، ولی وضع نشده، مفاصل وضع شده برای حیوان، پس اگر در غیر حیوان به کار ببریم مجاز است به علاقه مشابهت، مجاز به علاقه مشابهت هم که میگه استعاره. تنظم و انده ها اجزا اون غیر اجسام تتعلق من هل اجسام. دقت کنید چهار تا مطلب که این عبارت ذکر شده جداش میکنم. تنظم و انده ها اجزا اون چه غیر اجسام، این یک حکمه. تتعلق من هل اجسام، این حکم دوم. زعم و انتل کل اجزا لا تقبل الانجسام لا چستن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، این حکم سومه. و زعم و ان الواقع من حافی وسط ترسیل یهجه و طرف این ان تماسی حکم این چهار چهار تا حکم در اینجا ذکر میکنه. اولین حکم اشاره به مظهر اونها، نمیخواد از این حکم استفاده بکنه، فقط میخواد اشاره به مظهرشون بکنه. سه تا حکم دیگه از لوازم مظهرشون که این سه تا حکم رو بعدا ایشون مطرح میکنه و با کمک این سه حکم مظهرشون رو باطل میکنه. یعنی ابتدا لوازم مذهبشون رو میاره و بعد می فرماد با توجه به این لوازم باید مذهب باشیم. و قانون جدل هم همینه، در جدل مسلمات خصم رو وضع می کنن، یعنی وسط خودشون بین خودشون وضع می کنن، قرار می دن. یعنی کسی که می خواد قول خصم رو رد کنه مسلمات خصم رو اولا در میون میذاره، یعنی به خصم میگه تو اینها رو میذار، که این رو اصطلاحا میگن وضع مسلمات. وضع مسلمات میکنه و از او اعتراف میگیره، میگه تو این حرفا رو میزنی، بعد شروع میکنه رد کردن. یا فرض کنید اون کسی که میخواد مطلبش رو اثبات کنه اولا وضع میکنه مسلمات خودش رو و بعدا شروع میکنه اثبات کردن. طرف این هر دو وضع می کنن مسلمات رو، چون اون کسی که میخواد اثبات کنه، چون اون کسی که میخواد رد کنه. در بحث جدل بحث وضع خیلی مهمه، خیلی هم طولانی که اصطلاحاً بهش میگن اوضاع، یعنی اون چی که باید در جدل وضع بشه و بعد درباره همینی که وضع شده بحث بشه. یا اثبات بشه که گروهی طرف دارن یا رفت بشه که خصم اون گروه طرف داره میکنه. بالاخره اون کسی میخواد اثبات کنه مطلب رو از طریق جدل یا میخواد رد کنه از طریق جدل، باید مسلمات خصم رو رد کنه. اینجا مصنف همین کار کرده، ابتدا مسلمات این گروه رو گفته که اینا این سه مطلب رو قائل هست. وقتی این سه مطلب به عنوان یک وقت گفته میشه، وقتی در ادامه این فصل یا در فصول بعدی همین مطالبی رو که از خط اعتراف کرده وسیله قرار میده برای ابطال شلام خط، این شلام معلوم میشه که از تمام این مطالبی که استفاده میکنه و حسی خط رو باسه بکنه. اما مطلب اولی که ما در اینجا داریم اینه که این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستن. این اجزا استقراری که با اجتماعشون جسم درست شده هیچ کدومشون جسم نیستن، ولی اگر جسم بودن قابل تجزیه بودن، چون این آقایون طرفدار جزء معتقدن که جسم رو میشه تجزیه کرد. ولی وقتی به جایی میرسن که لایتجزاست میگن دیگه این جسم نیست، چون جسم نیست دیگه تجزیه نمیشه. از حکم اولی که ما برای این اجزا داریم این است که این اجزا جسم نیستن. حکم دومی که برای این اجزا داریم اینه که اینها متقدم جسم نیستن. مشکلش کجا؟ حالا این بحث دوم من توصیدم برای اینکه بینیم شما همین بحث دوم میگید بحث دومی که عرض میکنم بحث دومی که عرض میکنم این که جسم نیستن احتیاج به توضیح نداره. سؤال شما ناظر به اون خصوصیت دومی که عرض میکنم اونم وقتی رسیدم بیان میکنم. این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستن. جسم نیستن یعنی که تجزیه نمیشن، چون هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست از جسم. دقت میکنید چه میزانی تشکیل میده. هر جزی قابل تجزیه است، هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست از جسم. این بیان اول که ما با این بیان کاری نداریم. این مدعای آقایون رو مدعای خصم ما رو داره بیان میکنه، ما ازش دیگه نمیخوام استفاده کنیم در علیه خصم. حکم دوم اینه که از این اجزایی که جسم نیستند جسم تشکیل میشوند. یعنی این اجزایی رو که هیچ کدوم جسم نیستند اگر کنار هم جمع کردید جسم ازشون تشکیل میشه. خب این یه مقداری مبهمه را توضیح داده بشه که چطور غیر الجسم با اجتماعش جسم رو میسازد. این رو با تشبیه به یک مسئله حل کردن، یعنی این سوال رو با تشبیه به یک مسئله جواب دادن و اون اینه که درباره عدد اختلافه که از یک شروع میشه یا از دو شروع میشه. صرف که مسلم عدد نیست، پیشتون نمیشه عدد، اما درباره این که یک عدد هست یا عدد نیست اختلافه. گروهی گفتن یک عدد نیست و عدد از دو شده. خب میپرسیم دو چیه؟ میگه دو تکرار واحده. اگر دو بار تکرار کردی میشه دو، سه بار تکرار کردی میشه سه، چهار بار تکرار کردی میشه چهار واحده. عدد تکرار واحده. خب واحد که عدد نیست بنابراین کن، بنابر قولی که عدد رو از دو شروع میکنه واحد عدد نیست، ولی با اجتماع وحدات عدد درست میشه. پس داریم چیزی جایی رو که چیزی از سنخ نباشد و با اجتماعش اون سنخ رو تشکیل دهند. واحد عدد نیست ولی با اجتماعش عدد رو تشکیل دهند. اجزا هم جسم نیستن با اجتماعش اون جسم رو تشکیل دهند. پس اشکالی نداره که ما اشیایی رو داشته باشیم که حکمی برایشون مترتب نیست، اسمی رو ندارند، ولی بعد از اینکه اجتماع پیدا کردن اون حکم برایشون مترتب میشه و اون اسم رو صرف کنه. نمونه شروع باید ببینید یه وقت شما قبول نداریم و حرف دیگه از ما هم قبول نداریم. ما میگیم این جز جسمه و قابل تجزیه. چرا جسمتون بوده؟ بالاخره هر چقدر هم که ریز باشه یه بودی داره، چون بود داره جسمه. حرف ما اینه، شما ظاهرا همین رو دارید بکنید، قبول ندارید که جز جسم نباشه. ما معلوم دست از قبول و عدم قبولش نمی کنیم. چیزی حالا علیه ها گفته بود بازار بطلان پیش شما کشو بازار بطلان نبود، کشو بازار بطلان نبود. اون میگه که این چه جسمیست، جسمیست یعنی بعد نداره، بعد نداره، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن بعد درست میکنه. البته این بعدن بعد بحث بشه و به قول خود شما واضحه که این جزء صغیر هر چقدر که صغیر باشه بعد داره، پس جسمه. بنابراین اگر کنار هم قرار داده شدن اجسامی هستن که کنار هم قرار داده میشن، بعدشون با هم جمع میشه یه بعد وقتی تری درست. این حرف ما هست، ولی اونا چی میگن؟ اونا میگن جسمی، اونا میگن جسمی، چون اگر جسم بود بعد داشت و اگر بعد داشت قابل تجزیه بود، در حالی که ما اونو قابل تجزیه نمیبینیم پس بعد نه. بله، صفر رو کنار هم بذارید عدد نمیشه، ولی واحد رو که عدد نیست کنار هم بذارید واحد میشه، عدد میشه. شما اصلا خب حالا این اشکال شما تاکید دارم، اگه بخواد اشکال کنی ما خودمون این اشکال داریم، اما اگه بخوام حرف اونا رو تصویر کنیم برای مستحق اونا حرفشون اینه. حالا اشکال داره شما دارید اشکال میکنید، اشکال مگم من داریم بله ایدی نداریم ایدی نداریم مثل نمیگم سریم من میگم حرف شما اشکال بر آقایینه، اما اشکال هم قبیل
اون یک جس ماس مخصوصات پس تعریف اینو برای شرع اسمی هیچ وقت حقیقت یک شعر نشه نمیده، پس مبنای کارش خطا
من میگم که کای
اینو میگم جس 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 میس
که شما تعریف کردید و من تعریف کردم و من تعریف کردم. این
تعریف هایی
هر دو تعریف هم پیدا هم این تعریف میکنید جسم و مرکر از اجوازای سرار ما تعریف میکنید جسم که دارای اقوال ما جوهریست دارای اقوال
این تعریف حقیقیه
هیچ کنم هایی دید
و چطور این رجیم میانید چه به حقیقت جسم به این جسم پس این جسم نیست این ها داره احوال سوش
ما حقیقت جسم رو بعدن با توضیح بدیم اینجا که با تعریف که توضیح نمیدیم. ما وقتی بحث کردیم تو ولایت جزوه رو و ثابت کردیم که تو ولایت جزوه داریم معلوم میشه حقیقت جسم نیست. اگر ثابت کردیم که ما در صورت داریم معلوم میشه حقیقت جسم ترکیب زدیم و دو صورت اونجا حقیقت جسم روشن میشه. ما با تعریف نخواستیم حقیقت روشن کنیم، خودمون هم اعتراف داریم که ترکیب داریم حقیقی نیست. پس حکم دومی که برای حرف آقایون داریم اینه که جسم از این اجزا ترکیب میشه، یعنی این اجزا که جسم نیستن مؤلف جسم موجب جسم در حالی که خودشون جسم نیستن. احتمالی در اینجا داریم که البته این احتمال رو نمیشه نسبت داد به قائلین ضد، اما به عنوان یه احتمال میشه مطرح کرد. بعید هم نیست که این احتمال احتمال درستی باشه، اگرچه نمیشه به طور واضح نسبت داد. آقایون که گفتن اجزاء ثقال جسم نیستند ولی جسم رو تشکیل میدن، مرادشون اینه که جسمی از سنخ اون جسم بزرگ نیستند، نه اصلا جسم نیستند، بلکه جسم از سنخ اون نیستند. یعنی آب رو که یک جسم وقتی که تحلیل میکنید تجزیه میکنید میرسید به دو جزء اکسیژن و هیدروژن که هیچ کدومشون آب نیست، جسم هستن ولی جسمی از سنخ مرکب نیستن، نه که اصلا جسم نیستن. چون همونطور که آقا دارن شروع میکنن جسم نبودنش خیلی مشکلی، جسم نباشد جسم بسند، جسم هست منطقه جسمی از سنخ مرکب نیست. بعد از اینکه این اجسام اجزا استقرار که جسم هستن ولی اجسام که اون مرکب نیستن جمع شدن با هم اون مرکب رو درست میکنه. اگه منظورشون این باشه که امروزی هم حالی نمیگن حتی درست نمیگن مشکلی هم نداره، ولی ظاهر کلام مسلم نه ظاهر بلکه باطن اون چیزی که فهمیده شده در بعدم هم باز بحث میکنه اونی که اصلا جسم نیستن، اجزا اصلا جسم نیستن، نه جسمی اصلا که اون مرکب نیستن بلکه اصلا جسم نیستن و در این حالی که جسم نیستن جسم میسازن. البته تصریح آقایون به این نکردن، یعنی از در کلام ابن سینا و کلام خواجه شما تصریح به این پیدا نمیکنید که اون اولی مراد یا دومی مراد، ولی از تشبیه به اعداد که شده معلومشون از داری مرادی، یعنی گفتن واحد عدد نیست ولی عدد سازه، نه واحد عددی از سنخ اعداد بالا نیست، یعنی که هیچی نیست همه میگن نیست، این میگه که واحد عدد نیست ولی در این حال عدد رو میسازه، یعنی اصلا عدد نیست ولی عدد میسازه. پس باید بگیم مراد اینه که اینجا اصلا جسم نیستن اصلا و جسم نیستن، یعنی اون توضیحی که دادیم کافی نیست، توضیحی که داریم احتمالی که توضیح داریم کافی نیست، تشبیه همیشه از جهت وقت شبه مقرره و اینجا وقت شبه همیشه داریم از این کنیم، وقت شبه این است که عدد نیست عدد میسازد، این جسم نیست که جسم میسازد، در همین محدوده ما داریم تشبیه میکنیم، اگه در این محدوده تشبیه میکنیم همونطور که واحد واقعا عدد نیست ولی عدد سازه، این جزء واقعا جسم نیست و جسم سازه، نه جسم از صرف مرکب نیست. خب این توضیح هم احتمال هم عرض کردیم که کلام آقایین توضیح داشته، شاید هم ما یقین تو نداریم مرادشون همون احتمالی باشه که ما گفتیم. بله ظاهرا جایی توضیح نداریم، اگه توضیح داده بودن که اینا میگفتیم قائل به جز بهترین کتابش همون جوهر فردیست که ولی بهترین کتاب چی هستیم که یکی از کتاب هستیم همون جوهر فردیست که فخر رازی نیست، بالاخره همه مسئله گرفتیم. طرفداران جز، طرفداران جز اولا زینراتیس از بین از فلاسف زینراتیس و پیروانش بودن، در متکلمی که همه هست شما به علم کلام هم به نوشتای کلامی مراجعه بکنید اونها جز لایفه جز بکنید طرفدار بودن کاملا توضیح دادن. ببینید که اونجا این حرف رو زدن، اونها میگن جز جسمی نه جسمی از تنخ مرکب نیست، این جسمی از تنخ مرکب نیست ما احتمال میدیم در تصدیحات اونها نمیست، مگر امروزه کسی این توضیحات رو بده خب امروزه اشکال نداره چون امروز مطالب روشن شده، یعنی در قدیم اگر کسی قائل به جز بوده جز لایحه جزا رو میگفته جسم نیست نه جسم از تنخ مرکب. این حکم دوم حکم سوم اینه که این جز رو نمیشود تقسیم کرد، اجزا رو نمیشه تقسیم کرد، اجزایی که جسم نیستن و جسم ساز هستن نمیشه تقسیم کرد، نه چسرن نه قطعن نه فرزن و وهمن اصلا قابل انتصال نیستن، که اینو من قبلا توضیح داده بودم چند بارم توضیح دادم. اگر جسمی سخت باشد تقسیمش به وسیله چسر انجام میگیره، مثلا مثل سنگ، سنگ سخته اگر بخواد تقسیم کنه باید بشکنه، اما اگر جسمی یه مقداری نرم باشد اون تقسیمش به وسیله قطع حاصل میشه، مثل پنیر و مثل آهن، آهن جسم سخت نیست رضا تا میشه، سنگ جسم سخت آهن هم یه مقدار رطوبت درش هست لذا اگر بخوان تقسیمش کنن با قصد تقسیمش میکنن نه با چسب. خلاصه جسمی که نرم باشد حالا یا نرم خیلی زیاد یا نرم کم یا مثل آهن باشه یا مثل پنیر باشه یا حتی مثل آب باشه که خیلی دیگه نرم است، این اگر بخواد تقسیم بشه با قصد تقسیم بشه، و اما اگر جسمی سخت باشه با چسب تقسیم بشه یعنی با شکست. و همه اجسام چه سخت باشن چه نرم باشن چه تقسیمی براشون وارد شده باشه به اون نهایت رسیده باشه چه هنوز تقسیمی نشده باشه به توسط وهم و فرض تقسیم بشه، حتی جسم بزرگم با واهمه میتونی تقسیم کنی. یعنی تصور کنید اون جسم رو طرف راستش رو ببینید، طرف چپش رو ببینید، طرف راست چپ اصلا جدا میشه، توی ذهن شما اصلا جدا میشه و این نوع تقسیم وهمی. تقسیم فرضی هم میتونید بکنید که فرض کنید که این جسم از هم جداست، با این شاید به هم متصله، شما اون رو جدا فرض کنید، یعنی از وسط دومین ببینیدش در حالی که دومین نیست، که این فرض مال عقله، مال ذهنه، مال عقله. البته الان روشن نمیشه که مال عقله، در اون مباحث بعدی معلوم میشه که مربوط به عقله. چه عرض میکنم، گاهی ما تقسیم رو که شروع میکنیم با ابزاری شروع میکنیم و در خارج انجام میدیم. میبینید که حالا یا با چاقو پنیر رو میبرد، یا با اره آهنی رو قطع میکنید، یا با ظرف آبی رو از غرف دیگه بر میداریم که اون وقت این آب تقسیم میشه، یا حتی ممکنه با فشار دست دو قسمت از آب رو از هم جدا کنیم. بالاخره وسائل جدا کردن زیاده. ما در خارج جسمی رو تقسیم میکنیم با هر وسیله که در اختیار داریم و میرسیم تقسیم رو ادامه میدیم، میرسیم به جایی که دیگه ابزار ما نمیتونه این جسم رو تقسیم کنیم. حالا چه دست باشه، چه ظرف باشه، چه اره باشه، چه چاقو، هر چی داریم، ببینیم دیگه ابزارمون قدرت تقسیم نداریم. تقسیم خارجی در اینجا دیگه قطع میشه، تمام میشه. از این به بعد تقسیم وهمی شروع میشه. تقسیم وهمی از اولم بود، از اولم تقسیم وهمی داشتیم. وقتی که جسم بزرگ بود و قابل تقسیم بود، تقسیم وهمی داشتیم، تقسیم عقلی داشتیم، تقسیم فکری و خارجی هم داشتیم. تقسیم خارجی به یه جا میرسه تمام میشه، ولی اون دوتای دیگه هنوز ادامه پیدا میکنن. وهم شروع میکنه به تقسیم کردن، یه جایی میرسه که وهم هم دیگه نمیتونه تقسیم کنه. یقدر اون به بعد فرض، یعنی عقل شروع میکنه. اینجاست که فرق بین فرض و وهم روشن میشه. در غرب چون این دوتا هر دو با هم میان، وهم و فرض با هم میان، مشخص نیست، فرضش رو خیلی مشخص نیست، ولی در جایی که وهم نیست که به جلو نمیاد، فرض جلو میاد، وقت معلوم میشه که فرض و وهم فرق داره. توضیح بحث اینه که یک زمانی میشه که جسم خیلی ریزه، واهمه نمیتونه این جسم ریزه تصور کنه، یعنی طرف راست و چپش رو واهمه ما تشخیص نمیده، تو واهمه با کمک حس میخواد تشخیص بده. وقتی این جسم اینقدر ریزه که من نمیبینم، یا اینقدر ریزه که من دست بزنم باز لامسم هم تقریبا نمیتونه لمسش بکنه، خب من طرف راست و چپی براش نمیفهمم، یعنی با واقع من نمیفهمم، ولی میتونم فرض کنم، یعنی بگم این بالاخره جسمی که دارای بوده، یه طرفش این وره، یه طرفش اون وره، پس دو طرف داره. وقتی دو طرف داره آره این تصمیم، اما به فرض قابل اندفعه، یعنی عقل من تقسیم میکنه. پس جسم هرگاه شدیدن ریز شود، واهمه نمیتونه تقسیمش کنه، ولی فرض میشونه تقسیمش کنه. این یک صورت. یک صورت این که تقسیم وقتی امتداد پیدا کنه و ادامه پیدا کنه، واهمه من نمیتونه پا به پای این تقسیم پیش بره. مثلا فرض کنید هزار بار تقسیم میکنه، بار هزار یکون خسته میشه، کنار میشه، ادامه نمیده، در طول ادامه نمیده. اون اولی گفتیم جسم ریز میشه، اون جسم ریز میشه تشخیصش نمیده. در دوم نمیگیم ریز میشه، میگیم که هر چی ادامه بده دوباره میده راه برای ادامه دادن، باز خسته میشه رها میکنه. اما فرض ادامه میده، یعنی وهم ادامه نمیده تقسیم رو، فرض ادامه میده. به این صورت که من فرض میکنم این جسم تقسیم میشود تا آخر. تو ذهنتون تصور میکنید، میگید این جسمی که من الان دارم تقسیم کردم، هزار بار تقسیم کردم الی آخره، الی آخره رو دیگه با فرض میگید، یعنی تفصیل جدا جدا تقسیم نمیکنید. واهمه نمیتونه فرض کنه، واهمه نه که کلی درس نمیکنه، الی آخره یه امر کلیه، الی آخره یعنی هر چی هست، هر چی هست یه امر کلیه، این امر درس میکنه، واهمه درس نمیکنه، واهمه این جزئیات رو درس میکنه. تا اون هزار تا جزئی جلو رفته، همه رو هم درک کرده و تقسیم کرده، از این به بعد دیگه نمیخواد جزئی پیش بره، میخواد کلی بگه، هر چی هست تا آخر، هر چی هست تا آخر یه امر کلیه، اینو واهمه درک نمیکنه، عاقله درک میکنه و کار فرد نیست، فرد یعنی عقل. در اینجا عقل فرق میکنه. تقسیم تقسیم عقلی میشه دیگه، تقسیم ذهنی میشه. شما توجه کردید در ابتدا سه جور تقسیم شروع میشه. تقسیم فتچی که حالا یا قطعیه یا چسبی. فتچی یعنی دو چیز هم جدا میشن، حالا یا برکت یا برکت. این تقسیم فتچی. تقسیم فتچی، تقسیم ذهنی، تقسیم عقلی که ما ازش میگیم تقسیم فتچی. این سه تا با هم پیش میره در ابتدا. به یک جا میرسیم تقسیم فتچی متوقف میشه، دیگه جلو میره. باز اون دو تا دیگه جلو میره. به یک جا دیگه میرسیم تقسیم ذهنی هم متوقف میشه، ولی تقسیم فردی هر یک متوقف نمیشه تا بی نهایت میره. اون تا بی نهایت رو اجمالا تصور میکنه، نه تقسیم. همونطور که عرض کردم میگه تا آخر تقسیم میشه، دیگه نمیشه تقسیم توقف کنی. عقل اینو میگه، میگه تقسیم تا آخر توقف نمیکنه. چون هر چقدر کلید بشه بازم دو طرف داره. هر چقدر کلید بشه بازم دو طرف داره. مگر محض بشه. مگر محض بشه. و الله اگر محض بشه هر چیزی تا هست دو طرف داره. بنابراین قابل تقسیم هست. این عقل تصور میکنه. واهمه تا ندینه تصور نمیکنه. ولی عقل میگه همونی هم که من ندیدم تصور میکنم برایش دو طرف. ولی جا میگم قابل این بکنه. بس این حکم سوم تمام شد. حکم سوم این بود که این جزئی که بر اثر تقسیم به دست میاد جزئی لایتجزاست. یعنی این اجزا این که از کردن از خارج نظر خودمون بوده که گفتم شی تقسیم میشود ابتدا به هر سه تقسیم، بعد به تقسیم ذهنی و آخرم به تقسیم عقلی. این نظر خودمون. ولی این قائلین به جزئی لایتجزا اینطور میگن هر گاه که تقسیم فکی توقف کرد در همون هنگام یا یه خورده بعدش تو تقسیم دیگه توقف میکنه. یعنی تقسیم ها تا آخر ادامه پیدا نمی کنن، به یه جا میرسیم تمام میشه. پس جز لایتجزا میشه، تجزیه نمیشه، نه به فکر، نه به رحم، نه به حق. من اول نظر خودمونو گفتم که نظر پذیرفته شده است، یعنی ذهن بهتر قبولش میکنه، بهتر باورش میکنه. بعد رفتم حرفی برای بکنم که حرفی اینا اینه که جز تقسیم نمیشه. به هر به یک جا نمیرسیم که بگیم از این به بعد عقل تقسیم میکنه، از این به بعد عقل هم نمیشه تقسیم کنه. همون جزه بر دو تقسیم نمیشه. جز تقسیم میشه به اجزایی تا میرسیم به اون اجزا. اجزا رو هی ریز میکنیم تا میرسیم به یه اجزایی که دیگه تقسیم نمیشن، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم ذهنی و نه تقسیم فردی. این هم حکم سبونه. حالا درسته یا نادرست کار نداریم، ما معتقدیم نادرسته، بعدا رد میکنیم. فعلا داریم مطلب میکنیم. مطلب سبون این که مطلب چهارم اینه که اگر یک جز رو بین دو تا جز قرار بدیم، از این اجزایی که دیگه قابل تقسیم نیستن، اگر یک جز رو بین دو تا جز قرار بدیم، این جزء وسط اون دو جزء دو طرف رو از تناف نمی کنه. اگر این جزء وسطی نبود اون دو تا طرفی ها با هم تماس می گرفتن و متصل می شدن. اما حالا که این جزء وسطی هست نمی ذاره این دو تا، یعنی جسم طرف راست با جسم طرف چپ با هم تماس می گیرن، حاجب می شود بین دو طرف. پس جز این خصوصیت رو داره، اگرچه جز نیست ولی میتواند حاجب دو جز بشن که نذاره این دو جز به هم متصل بشن، به طوری که اگر باشد این جز سوم در وسط باشد نذاره این دو جز متصل بشن. اگر این جز وسط برداشته بشه اون دو جز دو طرف به هم متصل بشن. پس یکی از خصوصیات دیگره این جزء لایتجزا این است که اگر وسط دو جزء قرار گرفت مانع برخورد این دو جزء با هم دیگه میشه. این هم حکم چهارم که روشن
روز دوره وارد مرحله وحب شدن این پیچیده این جسم در نشه نسبت بیده اینه این قرار شد که قابل تقسیم نه دو جسم نماشه جزء.
عرض کردم که ما این خصوصیات رو ذکر میکنیم تا بعدا با کمک این خصوصیات قولشون رو باطل کنیم. حالا یه جا میگه جزء نیست، یه جا میگه جسم نیست، یه جا میگه حاضره. خب اگر جسمی چطور حاضره؟ این همه مسئله ایست که گفته شده، ما اینا رو به هم جمع میکنیم بعد مقایسه میکنیم و آخرتر نتیجه میگیم قولشون باشه. الان ما داریم تحریم قول میکنیم، بحث نمی کنیم که قول درست یا غلط، بعدا انشاءالله معلوم میشه. اگر شما میگید جس نیست، حکم اول این حکم دومه چون میگید جس نیست، حکم اولتون حکم اولتون میگه جس نیست، حکم چهارم چه چی میشه که بین دو تا جز اگر جز سومی فاصله شد این جز سوم حاجب میشه و نمیذاره اون دو جز به هم برسه. این حاجب شدن شأن جس نیست. چطور میگه جس نیست اگر این هم حاجب هست؟ اینا مثالی سی برای نکنه. تنظم و انده ها از دام، انده ها یعنی انده اون مفاصل در عبارت مصنف، انده اون مواضع در عبارت خاجه، چون خاجه مفاصل رو به مواضع تفسیر کرد. ضمیر شما میتونید به ضمیر انده ها رو به مفاصل وجهت میدید، میتونید به مواضع وجهت میدید، چون هر دوش یکی هست. در کنار اون مفاصل است که اجزا به هم میکستند، یعنی همونطور که اون اجزا از همون مفاصل از هم جدا میشن، وقتی میخوان اتصال پیدا کنن با اون در همون کنار مفاصل هم به هم میشستن، یعنی خلاصه سطورشون به هم میشن. حالا این اجزا چی هم؟ اجزایی که در اندل مفاصل به هم این زمان پیدا میکنن و میشستن چی هم؟ چهار تا صفت داره خوزه که کنید. صفت اول غیر اجسامون، اجزایی که اجسام نیستن. صفت دوم تتعلق من هل اجسام، با این که اجسام نیستن از اونها اجسام فراهم میشه، یعنی با ترکیبشون و با اجتماعشون جسم ساخته میشه. حکم سوم و زعم و ان تلتل اجزا لا تقبل الانتقام، این اجزایی که خودشون جسم نیستن ولی جسم ساز هستن اینها قبول نمی کنن انتقام رو، لا کفرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، نه از طریق شکستن، نه از طریق قطع شدن و نه از طریق وهم و فرض، از هیچ طریقی این چیز رو تقسیم و قبول نمی‌کنه. حکم چهارم و ان الواقع منها، الف لام الواقع الف لام موصول است، یعنی الذی یقع، اون وقت منم من بیانیه است، بیان برای الف لام الواقع، ضمیر منها هم به اجزا برمی‌گرده. پس معنی اینه که اجزایی که واقع می شوند، الواقع منها یعنی اجزایی که واقع می شوند فی وسط ترکیب، اگر اجزا رو با هم ترکیب بدیم یعنی همه رو ردیف کردید، اون اجزایی که وسط این ترکیب قرار می گیره یه جب و طرفین تماس طرفین رو از تماس و برخورده به هم حاجب می شه، نمی داره که اون طرف چپ با طرف راست برخورد داشته باشه، این واسطه نمیذاره در خود باشه. اقولو ذکر للاجزای احکاما اربعه، مصنف چهار حکم برای اجزا ذکر. اولها انها لیست به اجسام، اولین حکم اینه که این اجزا اجسام نیستن. دومین حکم اینه که ان الاجسام تتعلق منها، یعنی از این اجزا. سوم اینه که این اجزا لا تقبل الانقسام اصلا یعنی لا قطعا لا کسرا و لا وهما و فرضا. چهارم این است که الواقع منها فی وسط ترکیب یه دو طرفه یه علی تماس، که این دیگه به توضیح رو معنی کردن نداره، قبلا گفتیم. و هذه احکام مسلمتون من اصحاب هذا الرأی، این چهار حکم رو صاحبان این رأی یعنی صاحبان قول رأی لا تجزا قبول دارند. اورد المصنف یعنی ذکر المصنف اولی از این احکام رو تقریبا به مذهب این در اینکه مذهبشون رو تبیین کنه، نمیخواد از این حکم اول استفاده کنه و اونها رو به توسط این حکم اول رد کنه، اون سه حکم بعدی رو وسیله رد اونها قرار میده، ولی حکم اول رو وسیله رد قرار نمیده، حکم اول رو فقط به خاطر تبیین مرام میشون سکر میکنه. او را در اول منها یعنی اولین این احکام اربعه رو برای تبیین مذهب این گروه ذکره، ولی باقی این ستای دیگر رو تمهیدن به ما یناقض هم به بکن، زمیر بهی برمیگرده به ما با هم بای خبریت، یعنی خواسته زمینه چی میکند برای ذکر چیزهایی که این گروه رو به توسط همون چیزها میخواد نقض کنه، مذهب این گروه رو به توسط همون چیز میخواد نقض کنه، این مطالبی داره ذکر میکنه که به کمک همین مطالب میخواد نقضی بر این گروه وارد کنه و کلامشون رو باطل کنه. خب چرا این کار کرده؟ چرا اولا خصوصیات قول اونها رو ذکر کرده تا بعدا به وسیله این خصوصیات قول اونها رو باطل کنه؟ افهمات رسم کردن این کنونه که اولا خصوصیات قول یک نفر طرح بشه، وضع بشه و از او اعتراف گرفته بشه که تو اعتراف این خصوصیات داری، بعد چه اعتراف کرد شروع کنن به رد کردن. انا مایل وقی اندفعل و ناقض الاوضاع، به همین صورت که سزاوار است که کسانی که میخوان اوضاع یعنی اشیاء پذیرفته شده یک شخصی رو که وضع کردن باطل کنن و نقض کنن، این چنین عمل میکنن. کسانی که میخوان اوضاع رو نقض کنن، اوضاع یعنی مسلماتی که وضع شده، یعنی در میان گذاشته شده، مسلمات خصمی که در میان گذاشته شده، هر دو با هم مذاکره کردن در باره این مسلمات و از هم دیگه اعتراف گرفتن، اینا رو وضع کردن، اصطلاحا اینا میگن اوضاع. کسانی که میخوان این اوضاع رو نقض کنن و مسلمات رو باطل کنن یا از طریق مسلمات اصل قول رو باطل کنن، اولا مطالبی رو به عنوان مسلمات خصم، به عنوان معلوماتی که خصم داره وضع میکنن، بعد به طریق از طریق همین معلومات و از طریق همین مسلمات خصم نقض کنن. خب ایشون از بین این چهار تا حکم، یعنی خاطر از بین این چهار تا حکم فقط حکم سوم رو توضیح میده، حکم سوم رو توضیح میده و اختلاف نسخه رو که در این حکم سوم هست بیان میکنه. من تمام مطلب رو غیر از اختلاف نسخه رو همه رو از خارج کنم و هی تجرد رو بخونم. البته اونو میگن وقت تمام میشه زودتر تمامش کنم، شاید خیلی ها نظر که همین باشه که زودتر ما از خارج شروع بردارید و تک مطلب میمیدید و چاره میشه بسه. و در حکم سوم که گفته زعم و انه سلطل اجزا لا تقبرال انگفتان لا کستن و لا قطن و لا رحمن و فرزن، در این حکم سوم اشاره شده به وجوه انقسامات، به وجوه انقسامات ممکنه که تمام انقساماتی که در یک جهت ممکنن در اینجا داره ذکر میشه. یک انقسام قطعی، یک انقسام چسبی و آخرتر انقسام وهمی و فرضی. همه انها انقساماتی که در یک جهت فرض میشه ایشون در اینجا ذکر کرده و در حکم سوم اشاره شده به وجود انقساماتی که ممکنن در یک جسم، و اون انقسامات سه تا، یکی قطعه، یکی کسره، یکی وهم و فرضه. وهم و فرض با هم ذکر کرده. شاید در توضیح من احتیاج به یک توضیحات خارجی باشه، من صلاح می‌بینم با این که تصمیم گرفتم برم و بدم صلاح می‌بینم که بدارم برای کنم.